از یک سوی و یه مقدار هم کسری معنویت در و یا درگیر این مسائل هستش، در یه چنین شرایطی عرفان به چه کار میاد و چه کار بکنیم اون عرفان رو مقداری زمینی تر بکنیم و در دسترس قرار بگیریم؟
من خب ببینید، یک تفاوت بین اون تفکر غالبی که در سنت ما، سنت تفکر ایرانی اسلامی ما هست، با غرب به معنای یونانی لفظ که فلسفه اونجا منشأش هست، بله، این هست که فلسفه به قول شما وقتی که شروع میشه برای عده خاصیه، یعنی هر کسی اصلا قرار نیست که بخواد هستی رو بفهمه، معرفت رو بدونه در سنت یونانی و فلسفه بخونه، خونه که مقدور نیست برای همگان.
بله.
پس بنابراین یه عده خاصی، حالا نمیخوام وارد این بشم که اون فلسفه یا اون متفکر هست که افقی رو باز میکنه، بقیه در اون افق زیست میکنن. اما تفکر سنت ما که از من خوام بگم افتخار این رو باید داشته باشیم که در این سرزمین و در این سنت هستیم، این است که هم پیش از اسلام و بعد از اسلام علر خصوص سنتی که حاکم میشه سنتیه که همگان رو مخاطب قرار میده، نه عده خاصی رو. خود پیامبر اینجوری نیست که بگه این دین برای عده خاصیه، در چیه اعنام اینجوریه. این سنت غالب تفکر ماست، بنابراین ربطی به این که افراد خاص باشن عام باشن، این خاص و عام رو تقوا معنی پیدا میکنه، تقوا تمایز میده. تقوا هم یعنی اطاعت کردن، پرهیز کردن از اون چی که خدا نمیپسنده و به قول معروف انجام دادن اون کاری که خدا میپسنده. این دیگه رفتی به خاص عام نداره. هر کسی که رفت به قول معروف گوش کرد حرف رو، اطاعت کرد، دانایی براش به دست میاد،
یعنی اتحاد به اتحاد بین نظر و عمل.
احسن. خب این مختص سنت ماست. حالا تمام فرهنگ ما، من میخوام اینو عرض کنم، غالب فرهنگ ما، وقتی شما میگید ادبیات ما که یک نوع هستی شناسی، یک نوع معرفت شناسی ایرانی است، فقط ادبیات نیست، در این فرهنگ آیا مطالبی که بیان شده برای مخاطبان یک به زبان ساده پندنامه است؟ چیزی نیست که بگیم حتما باید شما تحصیلات خاصی داشته باشید تا پندنامه، خیلی ساده و روان که همین پندنامه ها رو به صورت کتیبه ها، سردرها در مساجد، حتی در ختم خاتم انگشتریان ما این پندنامه ها جلوه‌گرن، در همه جا میبینی. اون یک. دو، به زبان قصه های جانوران بیان شده، مثل کلیلک و دمنک، مثل توتینامه ها، این هم بازم سخت نیست. سه، به صورت داستان ها بیان شده. چهار، به صورت به قول معروف تحت عنوان سیر الملوک، توفت الملوک، نصیحت الملوک بیان شده، بازم زبان ساده، هر کسی میتونه بخونه بفهمه. پنج، اینها به قول معروف به زبان هنر، یعنی اینو باید اساس قرار بدیم، ایرانی ها به واسطه هنر پیچیده ترین مطالب، شهودا، کشفیاتی که داشتن، حقایقی رو که بهش رسیده بودن، به زبان هنر، به واسطه هنر محسوس و ملموس و مادی میکنن، برای که همگان درگیر بشن، مثل معماری شما، خود ادبیات ما، خود حافظ رو، بله همه باش میتونن ارتباط برقرار کنن. پس اصلا سنت ما یه سنتیه که دعوت همگان هست، نه یه قشر خاص.
بله.
البته از میان مردمان ما دیگه به سواد ظاهری خیلی مهم نیست. سواد که یعنی اون اطاعت ملاکه، هر فردی وقتی دستورات رو اطاعت کرد صاحب این حقایق میشه. مگر ابوذر چند کلاس سواد داشته؟ مگر خودش الانم مطرح شد اویس قرنی چقدر مثلا ایشون سواد داشته؟ اصلا این سنت مگر به صورت ایاران و اهل فتوت ظهور پیدا نکرده؟ تمام ادبیات ما، شما بهتر میدونید، وقتی میگیم فتوت و آیین های فتوت، فتوت نامه برای نساجا هست، برای معمارا هست، حتی حمالان هم آیین‌نامه دارن.
درسته. بله.
پس اینجا اصلا مخاطب همگانه، هر کسی هر شغلی که در سنت ما داشته باید اگر میخواست در اون شغلش به واسطه اون شغلش هم استاد بشه هم تقرب به حق پیدا کنه باید رعایت میکرد این آیین‌ها رو. پس خب نساجش، بزازش، حمالش، نمیدونم معماریش و بقیه فتوبتنامه ها آیا امر پیچیده ای بود؟ نه، بلکه هر کسی میخواست هر چی بیاموزه اطاعت از اون آیین ها و دستورات ملاک بود. این آیین ها رجوعش به کجا بود؟ به حقیقت دینداری در تحت عنوان مشایخ عرفا و مشایخ به قول معروف دینی اینها تربیت می شدن، که ما متاسفانه از صفویه به این ور دیگه این آیین های فتوت ور می افتن. دیگه ما نمی دونیم تو هنر اصلا باید چی رو رعایت کنیم. تو حوزه های دیگه هم همینجوریه، در علمش، در شغل های دیگه همه رها شدن. نه حالا غربی شدیم که اون سنت، از سنت خودمون هم کنده شدیم. پس اولا عرفان مثل خود حقیقت اسلام با همگان سر کار داره، نگفته که کسایی که باید یه مقدماتی، هیچ مقدماتی، مقدماتش اطاعت از دستورات اولوالامر یا اون ولی زمان خودش. این اطاعت همه دانایی ها رو میاره. علم حقیقی به قول آقای دکتر دیباجی، بشوی اوراق اگر هم درس مایی، درس محبت، درس اطاعت، اینها که درسشون تو کتاب اینها نیست. البته اون هم که میگن اطلب العلم ولو بسیم، نه علم ظاهری، یعنی جستجو کن،
علم معرفت باشه،
کمال معرفت پیدا کنیم، سعادتمند بشی. اون علم نیست که شما بگید من فیزیک خوندم دیگه حالا نه هیچ.
بله، همین سوال من های دکتر اینجا همین بود که چقدر خوبه که این مسائل عرفانی و مسائل عرض کنم معنوی یا حتی مسائل عرفان نظری تو رشته های غیر علوم انسانی هم مورد توجه باشه، چون یک امری است که در زیست جهان هر انسانی
و بوده.
بله،
همین که شما بله. همه مشاغل در سنت فتوت بودن.
بله.
خود اهل فتوت کیا بودن؟ سردستشون ما میگیم لا فتا الا علی.
بله.
لا سیف الا زرقا، یه سردسته همینا رجوعش به ولایت.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. بله، همراه باشید با ما در خدمت. یه فاصله میگیریم و از اتاق فرمان برمیگردیم. بسیار عالی سرکار خانم دکتر عطار. ممنون که به هر حال هم شنونده بودید و هم تا این وقت شب همچنان همراهی میفرمایید. خواهش میکنم یه مقداری از اون روابطی که بین شمس و مولانا بوده برای ما بفرمایید که چطور این تأثیر متقابل بوده. خب میدونیم در تقویم ما هم در حقیقت ما هفتم مهر ماه رو بزرگداشت شمس و هشتم مهر ماه رو بزرگداشت مولانا ثبت کردیم و خیلی هم جالبه که این دو شخصیت پشت سر هم در تقویم ما قرار گرفتن. این تأثیرشون چون من ابتدای برنامه هم که هنوز ارتباط شاید برقرار نبوده بیان کردم خیلی کوتاه که اگر یعنی شمس وقتی با مولانا مواجه شد بیشتر شناخته شد، یعنی مولانا آنگونه شمس رو معرفی کرد که شاید شمس خودش نمیتوانست، از سوی دیگه مولانا مولانا شد چون شمس با او مواجه شد. گویی این دو شخصیت در تکمیل و شناخت یکدیگر و شهرت بخشی یکدیگر نقش متقابل داشتن. از این جهت مقدار برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید که داستان به چه صورتی بوده.
خواهش میکنم. ابتدا باید آشنایی مولانا با شمس مطرح بشه، تأثیر رو که شمس بر مولانا داشته و بعد از اون تأثیری رو که پذیرفته شمس در این رابطه. مولانا برای تحصیل به شامات، حلب و دمشق سفر کرده بوده و در اون زمان حلب و دمشق شهرهای دانشجویی بودند که از حمله مغولان هم امن بودند و به همین دلیل این شهرها خیلی مورد استقبال دانشجویان قرار می گرفته. مولانا برای تحصیل به شامات میره و در مدرسه حلاویه که مدرسه طلبگی اون روزگار بوده تحصیل میکنه. در مقالات شمس اومده که شمس اولین بار او رو در سوریه و در دمشق ملاقات میکنه، یعنی 16 سال قبل از اولین دیدارش در قونیه که داستانش رو همه میدونیم، اولین بار 16 سال قبل او رو در سوریه در دمشق در اونجا ملاقات میکنه و در این سالهای طولانی همواره دورادور مراقب معنوی مولانا بوده. شمس حتی به جز مولانا با پدر مولانا بهاءالدین ولد و استاد پیشین مولانا سید برهان محقق ترمذی و برخی از بزرگان حوزه مولویه مثل شیخ صلاح الدین زرکو و شیخ ابراهیم هم آشنایی پیشین داشته. اون چیزی که در مقالات اومده و متونی رو که مطالعه میکنیم از آشنایی و دیدار پیشین اینها در اونجا گفته شده. حتی نقش شده روزی در دیدار شمس با مولانا نقش شده که روزی در دمشق مولانا در حال قدم زدن در خیابان بوده، در رساله سپهسالار این اومده، مولانا در خیابان در حال قدم زدن بوده که ناگهان شخص عجیبی پیش میاد با یک نمد سیاهی که بر تن داشته و کلاهی که بر سر داشته، نزدیک مولانا میرسه و دست او رو میگیره و میبوسه و میگه صراف عالم مرا دریاب و گفتن که این شخص شمس تبریزی بوده. بنابراین این 16 سال شمس به مولانا توجه داشته و او رو دیده و ملاقات کرده، اما مولانا متوجه او نبوده. شمس به علت این تأخیر اشاراتی میکنه که جملاتی که میگه اینه: میلم از اول با تو قوی بود، الا میدیدم در مطلع سخنت به آن وقت قابل نبودی این رموز را، اگر گفتمی مقدور نشدی آن وقت و این ساعت را به زیان بردمی. یعنی صراحتا شمس داره از مأموریتی سخن میگه، یعنی منو فرستادن اما وقتش نبوده که من بیام سراغ تو. حالا اینکه چه کسی یا چه کسانی این مأموریت رو به شمس دادن، آیا شمس مأموری از جانب غیب بوده و باید این مأموریت رو با نهان روشی ادامه میداده؟
ولی خانم دکتر خیلی عذر میخوام، یه شعری هم از شمس ما داریم، گویا استقبال خوبی نشده بوده و ایشون بیشتر به خاطر اون ارادتی که به مولانا پیدا کرده بود مانده. این شعر رو هم گفته، حالا من خیلی کوتاه بخونم: خواهم این بار آنچنان رفتن که نداند کس کجایم من، همه گردن در طلب عاجز، ندهد کس نشان زمان هرگز، سالها بگذرد چنین بسیار، کس نیابد زگرد من آثار. یعنی مثل که خیلی ناراحت شمس، یعنی اون استقبال و یا اون ارادت و اون دیدار که الان اشاره فرمودید، گویا وضعیت شرایط و وضعیت طوری بوده که یه ادم شاید از این ملاقات خیلی خوشحال نبودن.
بله، البته این فکر میکنم مربوط به غیبت شمس میشه بعد از دیدار مولانا.
آها، بله.
که هنوز در اون زمان زمانش نرسیده. زمانش چه وقتی میرسه؟ وقتی که مولانا در آستانه بلوغ فکری قرار میگیره، حدود سن 40 سالگی، و شمس اون موقع حدود 60 سال، 62 سال داشته که وارد قومیه میشه و ملاقات میکنه. حالا چه کسی شمس رو به سراغ مولانا میفرسته؟ خود شمس پاسخ میده، میگه به حضرت حق تضرع میکردم که مرا به اولیای خود اختلاط ده و هم صحبت کن. به خواب دیدم که مرا گفتند که تو را با یک ولی هم صحبت کنیم. گفتم کجاست آن ولی؟ شب دیگر دیدم، گفتند در روم است. چون بعد چندین مدت مولانا را بدیدم، گفتند که وقت نیست هنوز. یعنی میگه در خواب من دیدم که به من از حضرت حق تضرع و خواهش داشتم که یکی از اولیای خودت رو به من نشون بده و هم صحبت با من بکن، که به من در خواب گفتن که اون ولی در روم هست ولی الان وقتش نیست. بنابراین نکته ای رو که ما از این مطلب میگیریم اینه که مولانا حتی پیش از دیدار با شمس هم ولی از اولیای خدا بوده. پس سوالی که مطرح میشه که اینه که پس بالاخره نقش شمس در تحول وجودی مولانا چی بوده؟ و همونطوری که خود مولانا گفته، خام بودم، پخته شدم، سوختم. پس ابتدا داره سه مرحله از زندگی خودش رو مولانا میگه: قبل از دیدار شمس، دیدار با شمس، و بعد از دیدار با شمس. که ابتدا مولانا میگه که قبل از دیدار شمس مثل یک تاووسی بوده که در بند جلوه نمایی های خودش بوده، گرفتار جلوه نمایی های خودش بوده. بعد از آشنایی با شمس به صورت کامل میاد دست ارادت به دست یک پیر معنوی میده و ترک خودی میکنه، و در آخر مولانا به آرامش میرسه و به عظمتی که تا به امروز در آثارش مشخصه. پس ابتدا قبل از دیدار شمس مولانا همونطوری که خودش گفته سجاده نشین با وقاری بوده که علوم مختلف را از پدری چون سلطان العلماء و اساتید دیگه آموخته: فقه، فلسفه، کلام، طب، ریاضیات، تصوف، اخلاق و همه علوم رو از اساتید دیده و شاگرد و فرزند پدری چون سلطان العلماء بوده. و ها الولد که ما میدونیم متخلص به سلطان العلماء است، در زمان خودش پیری بوده که مریدان بسیاری داشته و فردی بوده که علوم زمان خودش رو بسیار میدونسته و سرآمد بوده از این نظر، و حتی 300 مفتی متقی در یک شب همگی خواب میبینن، خواب پیامبر رو میبینن که بهاءالولد در نزد او بوده و پیامبر میگه از فردا باید او را، یعنی بهاءالولد را، سلطان العلماء بنامید. یعنی این لقب را از پیامبر گرفته و این 300 مفتی فردای اون روز به ملاقات بهاءالولد میرن و از اون روز او را سلطان العلماء مینامند. حالا این سلطان العلماء فرزندی داره که شاگرد برجسته خودشم هست به نام مولانا. یعنی میخوام جایگاه مولانا رو در فقه و علوم و اصول و تصوف و اخلاق معرفی بکنم. با این حال داستانی تعریف میشه خیلی جالب، نقل از ابن عربی داستانیه که میگن ابن عربی مولانای جوان را در پشت پدر در حال حرکت دید. گفت شگفتا اقیانوسی از پی جوی روان است. یعنی سلطان العلماء با اون عظمتش در علم، ولی مولانا رو ابن عربی اقیانوسی میدونه که در پی جوی روان شده. میخواد عظمت مولانا رو در علم و تحصیل بگه، و اینکه چرا مثل یک طاووسی بوده که با افتخار و مغرور به علومی که تحصیل کرده بوده میپرداخته. شمس از گرد راه میرسه برای همین، شمس از گرد راه میرسه و با این شعار که مولانا باید از نو مسلمون بشه و دستگاه مریدی و وضع او رو جمع میکنه و به او میگه که نه علم ها به درد تو میخوره و نه دستگاه مریدی، راه خدا ورای مریدی و مرادیه و این درس ها نه تنها سودی برای تو نداره بلکه زیان هم داره و زیانش هم اینه که تو دچار غرور شدی، غروری که باید از تو گرفته بشه. شمس به مولانا یاد میده که علوم ظاهری راهی به درون نداره و این اعمال مریدی و مرادی نه تنها برای تو راه گشا نیستن بلکه میتونه مانع سیر تو بشه. اون حتی از مولانا میخواد که کتاب معارف رو که پدرش سلطان العلماء اون رو به یادگار گذاشته بوده، میگه حتی این کتاب رو کنار بگذار، اون رو نبخون و نه از روی اون بنویس. شمس به مولانا میگه که غرض از مجاهدت و ریاضت چیه و اینکه این همه علوم رو میدونی و یاد گرفتی غرض چیه. مولانا میگه پیروی از سنت و آداب شریعت. شمس میگه خب تو همه اینها رو میدونی. مولانا میگه خب پس بالاتر از اینها چه چیزیه که باید بدونم؟ شمس بهش میگه علم اونه که تو رو به سرمنزل مقصود برسونه. بعد از این مولانا به روایتی پس از دیدار شمس ترک درس و مدرسه و منبر و صدارت میکنه و به مطالعه اسرار الواح ارواح مشغول میشه و همونطوری که در مقالات شمس اومده به تصویر از مولانا دیده میشه که مراحل سگانه تحول روحی او در اتصال با شمسه. مرحله اول مولانایی که خامی ها داره و هنوز از خودش توهی نشده و تسلط به علوم متداول زمان خودش داره و در این حالت مولاناییه که به قول خودش میگه قبل از دیدار شمس و این حالت رو مرگ مینامه و میگه مرده بودم زنده شدم. و مولانایی که سراسر وجودش در دریای ارادت شمس غرق میشه بعد از آشنایی با او و از شدت توجهی رو که به شمس داشته به دیگران بیتوجه میشه و در مرحله بعدی و تصویر بعدی مولانایی که کامل شده، مکملی که به فعلیت رسیده و به مرحله انکشاف و ظهور رسیده. این تأثیری بود که شمس بر مولانا گذاشت.
بله خیلی ممنون خانم دکتر عطار پژوهشگر حوزه عرفان که تا این ساعت از گفتگو با ما همراه بودید. با جناب عالی خداحافظی میکنیم، شب شما بخیر و سپاسگزار از اینکه در این گفتگو ما رو یاری کردید.
خواهش میکنم. منم از شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز خداحافظی میکنم. شب خوشی رو برای شما آرزو.
خداحافظ شما. خدا نگهدار.
سپاسگزارم.
خداحافظ. خب ما گفتگومون با آقای دکتر بنی اردلان ادامه پیدا میکنه و بعد کارشناس دیگر هم اگر محبت کنید ارتباط بگیرید که ما با آقای دکتر دیباجی هم گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر بنی اردلان دیگه به بخش پایان برنامه رسیدیم و من در واقع میخوام پرسش پایانی رو اینطور بپرسم. البته حالا شما از هر منظری که مصلحت دیدید از همون منظر میتونید پاسخ بدید. به هر صورت ما یه عرفان ناب داریم، یه عرفان در واقع مبتنی بر شریعت، مبتنی بر عقلانیت، مبتنی بر مقام و صحت انسان و اون چه که انسان رو به مقصد میرسونه. یک بخش اینه که همه ما اگر بتونیم روی این سفره بنشینیم به هر صورت به مقصد نزدیک میشیم. یه بخشش هم عرفان‌های نوظهور، عرفان‌های کاذب، ادعاهای آنچنانی از یه جهت. یه بخشش هم که همونطور که اشاره فرمودی برخی میگن عرفا وقتی میرسن از شریعت فاصله میگیرن، یه ادم میگن که عرفا یه ادعا دارن فقط و یه تجربه شخصی است و برای کسی کاربرد نداره. ما با همه اینها مواجه هستیم. منتها پرسش من به طور مشخص اینه که این عرفانهایی که امروز ما میشنویم و ادعاهایی که وجود داره ما چطور اینا رو تفکیک بکنیم از اون عرفانهایی که به هر حال صحیح هست و نجات بخش؟
خب ببینید، یک مسئله در غرب هست که وقتی اینها بعد رنسانس اتفاقی که افتاد و این محوریت انسان تحت عنوان هومانیسم یا سوبژکتیویته ای که در غرب را افتاد، یک جور دین رو به حاشیه برد، یا باید بگیم راند از حوزه چیه خودش. بعدن مواجه شدن با این مسئله که خب بالاخره آدمی عواطف، احساسات و نیازهایی داره که اون با این تفکر مدرن برآورده نمیشه. اینجا به اصطلاح خودشون اومدن مسائلی رو مطرح کردن، مسائل معنوی که بیشتر حالت به قول خودشون میگن فیتنس، یعنی مناسب این که اگر تو دچار استرس شدی، دچار اضطراب شدی، یأس شدی، بی‌معنای زندگی شدی، اینجا توجه به یک نوع مباحث عرفانی، حالا چه هندی، چه چینی، چه بودایی، چه حتی عرفان خودمون، این توجه ها شد. این اولا نشون میده که بشر نیازمنده، چون فطرتش بر این مبناست، در این عبودیت به حق هست که این جایگاه پیدا میکنه آدمی. این به قول معروف اگر این نباشه زندگی معنا نداره، یک نیست انگاری به قول هایدگر که همه جا رو فرا میگیره، یعنی بی‌معنایی که برای آدم. این بی‌معنایی رو در غرب تحت انواع میبینید شما یوگاها، نمیدونم،
یعنی میخوان جبران بکنن از اون طریق.
احسن، از این طریق میخوان به جای اون دین یا اون معنویت حقیقی اینها رو سرسامان دادن.
این تجربه بشری، این تجربه فردی،
دیگه نمیدونن که این نمیتونه جانشین اون معنویت حقیقی و اصیل باشه.
درست.
خب این هست تحت عنوانهای به قول شما عرفانهای کاذب. خود اینها نشون میده که بس بشر احتیاج داره به اینها، منتها اون اصل رو نمیتونه، دچار میشه به این مباحث بازار و تجارت، و حالا اگرم خوب چی کنیم یه نوع توجه پیدا کردن به نفس خودش که اینطوری آروم میشی، و اینها ممکنه تا حدودی هم کارساز باشه، تأثیر داشته باشه، اما اینها مثل یک موجی هن و میان و میرن. لذا اون چی که اصالت داره در عبودیت حق هست به معنای حقیقی لفظ، و خب از نظر عرفا نه اینکه دیگران هیچ دانشی رو نفی کنند، اون در اطاعت از ولی و اولوالامر و صاحبان امر، علل خصوص در هر دوره‌ای که هستن.
درست.
این یه بحث دیگه است. لذا عرفان‌های نوظهور خب اینها به یه نحوی فراوون هم هستن، اینا ملاک چینیست، همه دورهای تاریخی هم بودن، خیلی ادعای تصوف داشتن، صوفی بودن، چی بودن، ما اونها رو کار نداریم. ما اون جریان اصیلی که در سنت ما بوده تحت عنوان تصوف یا عرفان، که حالا هر دو هم یکی هستن، نمیشه اینا رو بگیم که عرفان یه چیز، تصوف عرفان یعنی شناخت، معرفت، تصوف اون سیر عملیست. وقتی در سیر و توجه به عمل میکنیم میگیم تصوف، وقتی اون شخص صاحب هر مرتبه ای صاحب معرفت میشه بهش میگیم عارف. لذا عرفانهای نوظهور علل خصوص در غرب فراوان هست، تحت همین توجه به مباحثی که حتی اون به بودیسم یا آیینهای زن یا دیگران هم که توجه میکنن حد ظواهر اونا رعایت میکنن، حتی ممکنه عرفان خودمون هم باشه و حد ظواهر. این یک نکته. نکته بعدی، باز هم تاکید میکنم که عرفان منفک از شریعت هیچ معنی نداره. اگر هر کسی مدعی شد که عارفان، نمیدونم، یا عارفی از قید شریعت آزاد شده، از اساس بی‌معنیه، اصلا امکان نداره دیگه. خود ائمه مگر اینجوری بودن که بگن